نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد به شما عزیزانم باشم. چند روزه که میخوام یه مطلبی رو به شما بگم، یه فایلی آماده کنم و وقتش نمیشده، یعنی درگیر سری پروژه ها بودیم، حالا نمیدونم چقدر میبینید، ولی کلی اینجا یعنی یه هفته 10 روزه داریم یه سری کارا رو انجام میدیم، ساخت و سازهای حالا کوچولو، ولی با عزیز دلم داریم نجاری، نمیدونم کلی یه سری چیزا درست کردیم تو سریال زندگی در راهش خواهید دید، کلی کار انجام دادیم. به خاطر همین تمام تمرکزمون روی این کارهایی بود که داشتیم انجام میدادیم. امروز به لطف خدا خیلی کارا انجام شده، البته یه تیکش مونده که قرار امروز با عزیز دلم بشینیم به صورت جهادی انجامش بدیم و تموم کنیم پروژه در واقع خونه مرغ و جوجه ها رو. و کلی اتفاقات خوب افتاده که در سری زندگی در بهش در آینده خواهید دید. به همین دلیلم این درگیری که این چند وقت داشتیم در مورد درست کردن اینا باعث شد که نتونم اون فایل رو آماده کنم براتون. حالا یه فرصتی شد، گفتم بیاین فایل رو آماده کنم و در مورد این موضوع صحبت کنم. یه سوالی میخوام بپرسم از شما دوستان، به نظر شما چرا وقتی ماه کامل میشه لاک‌پشت‌ها از آب میان بیرون؟ لاک‌پشت‌ها مثلا حالا هم دریاچه، کلی هم لاک‌پشت داریم، دیدید که همونایی که میان اردک‌ها رو میخورن. به نظرتون چرا وقتی ماه کامل میشه، قرص کامل میشه، لاک‌پشت‌ها از آب میان بیرون؟ چرا؟ فکر کنید چه دلیلی داره به نظرتون؟ ببینم چه جوابی میدید. خب تا وقتی که به این سوال فکر میکنید، من یه مقاله رو بگم بهتون که مقاله رو چند روز پیش خوندم در مورد تب 53 یا مغالطه قمارباز. یه مقاله اینجوری توضیح میده، میگه که در نمیدونم چند سال پیش توی ایتالیا یه سری دستگاه قمار رو شرط بندی بوده که مردم میومدن یه سری اعداد بین 0 تا 99 انتخاب میکردن، رو اون اعداد شرط بندی میکردن، بعد اگر اون عددی که اینا انتخاب کردن همون عددی بود که از دستگاه قمار میومد بیرون، اینا یه پولی برنده میشدن به مقداری که شرط بندی کردن. و توی برهه‌ای عدد 53 از دستگاه بیرون نمیومده گویا به مدت خیلی طولانی. بعد مردم فهمیدن که این 53 چخ بیرون نمیاد و حد زدن دلیل این که 53، یعنی الان که چند وقت عدد 53 از دستگاه بیرون نیومده، احتمالاً دفعه بعد بیرون میاد. به همین دلیل خیلی ها رو 53 شرط بندی میکردن و بعدش دوباره بیرون نمیومد از دستگاه 53، بعد دوباره شرط میگفتن خب دیگه الان دیگه موقعشه که بیرون بیاد، دوباره شرط بندی میکردن، دوباره نمیومد و بعد چندین میلیارد دلار مردم ضرر کردن به خاطر که رو عدد 53 شرط بندی کردن و خیلی خیلی زیاد آدما خودکشی کردن و زندگیشون از دست رفت. مقاله اینجوری ادامه میده که دلیل این که آدم ها اینجوری فکر کردن این بوده که آدم ها در مورد احتمالات شهودشون بهشون اشتباه میگه. در مورد احتمالات، یعنی آدم ها فکر میکنه اگه یه سکه رو بندازم بالا، دوباره اول شیر بیاد، بعد 7 بار خط بیاد، یعنی سکه رو بندازم بالا شیر بیاد، بعد شیر، بعد خط، 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 دفعه نهم اینا فکر میکنن که احتمال میدن که شیر میاد، چون 7 بار پشت سرم خط اومده، دوباره اول شیر اومده، 7 بار خط اومده، احتمالاً دفعه بعدی شیر میاد، روی شیر شرط بندی میکنن. میگه در مورد احتمالات این قانون اینجوری نیست، میتونه یه سکه رو بندازی بالا و 1 میلیارد بار خط بیاد، ولی آدما فکر میکنن نه، اگه سکه رو بندازی بالا 1 میلیارد بار بندازی بالا، احتمالاً حدود 500 میلیون بار شیر میاد، 500 میلیون بار هم خط میاد، یعنی همیشه به صورت مساوی تقسیم میشه. بعد توضیح میده، میگه که قاضیای اداره مهاجرت امریکا هم وقتی بررسی کردن دیدن که آقا اگه چند تا کیس رو پشت سر هم اعطای در واقع شهروندی رو بهشون اعطا کنن، کیس بعدی احتمال زیادی داره که قبول نکنن، چون مثلا میگن خب آقا این 5 تا پشت سر هم رو قبول کردیم، مثلا احتمالا 6 رو نباید قبول کنه. میگه در مورد دروازه‌بان‌ها هم نشستن توی بازی جام جهانی و بازی جام باشگاه اروپا تحقیق کردن، بازی که به پنالتی رسیده، دیدن که دروازه‌بان‌ها اگر که وقتی بازی به پنالتی میرسه، اگه پنالتی اول مثلا چپ بزنه، دروازه‌بان ناخودآگاه فکر میکنه که پنالتی دوم راست میزنن. اگر دو سه تا پنالتی چپ بزنن بازیکن‌های حریف، دروازه‌بان دیگه مطمئن میشه که پنالتی بعدی که چپ نمیزنه، حتما راست میزنه. بعد میگفتش که اگر بازیکن ها فقط به یه سمت بزنن، یعنی فقط به سمت چپ یا به سمت راست بزنن پنالتی ها رو، پنالتی بازی هایی که میرسه مساوی میشه میرسه به پنالتی، احتمال بردشون بیشتره، چون دروازه‌بان ها همیشه اشتباهی منتظرن، یعنی اگه دو بار چپ بشه میگن دفعه دوم دفعه سوم راسته، راست میپرن. و کلی از این مثال داشت. بعد جمله آخر این مقاله می نوشته بود که برای در واقع وقوع یک احتمال در آینده روی شهودتون اشتباه حساب نکنید، چون احتمالا اشتباه میگه. و من یاد همین سوالی که اول برنامه ازتون پرسیدم افتادم، که این سوال همجوری اومد به ذهنم ها، که چرا وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب میان بیرون. مقاله رو داشته باشید، جمله آخر مقاله رو داشته باشید که روی احتمالات، روی احتمال وقوع یک موضوعی در آینده روی شهودتون استفاده حساب نکنید. و چرا وقتی ماه کامل میشه لاک پشت میان بیرون؟ جواب این سوال چیه؟ از این جنس سوالا پرسیدن خیلی زیاد از من. مثلا استاد چرا خدا توی قرآن گفته گوشت سگ نجسه؟ استاد چرا خدا گفته که مثلا حضرت حوا، مثلا حوا از دنده چپ آدم خلق شده؟ چرا توی قرآن گفته که مثلا تو نماز رو باید اینجوری بخونی؟ چرا توی قرآن گفته فلان؟ چرا توی قرآن گفته بهمان؟ برگردیم به سوال اول برنامه، چرا وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب میان بیرون؟ جواب اینه که نمیدونم چه جواب شما به این دادید، جواب اینه که اصلا سوال اشتباهه. وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب بیرون نمیان. هیچ وقت من ندیدم وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب بیان بیرون. ولی وقتی سوال اینجوری از شما میپرسم، پیش‌فرض ذهنی شما اینه که خب حتما وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب میان بیرون، حالا چرا؟ پیش‌فرض ذهنی کسی که این سوال ازش پرسیده میشه که چرا خدا توی قرآن گفته گوش سگ نجسه، اینه که گوش سگ حتما نجسه، حالا چرا نجسه؟ حتما که خدا توی قرآن گفته گوش سگ نجسه، حالا چرا؟ توی در مورد این مقاله میاد یه عالمه فکتو میگه، میگه که آقا این وقتی که شما در واقع یه سکر میندازید بالا، دوباره اول شیر میاد، هفت بار بعدی خط میاد، احتمال میدید که دفعه مثلا دهم دوباره شیر بیاد. یه عالمه حرف درست رو میزنه، مطالعه شده، دانشمندا تحقیق کردن، بررسی کردن، درستم هست، دروازه‌بان هم همین اشتباه رو میکنن، آدم هم همین اشتباه رو میکنن، ولی جمله آخر به استناد اون فکتا میاد میگه که آقا بنابراین با تمام این حرفا که من زدم تو اون مقاله، مثلا به شهودتون اعتماد نکنید برای احتمال یک اتفاق در آینده. بس اینجاست که اصلا این موضوعاتی تو گفتی ربطی به شهود نداشته. پسر خوب، تو چجوری همه اینا رو ربط دادی به شهود؟ یعنی یه عالمه چیز بی ربط و درست رو میگه، درستن ولی ربطی به اون موضوع ندارن. بعد آخرش هم به خاطری که درستن، ذهن آدم فکر میکنه که پس حتما ربط دارن به این موضوع که آخر گفته که به شهودتون اعتماد نکنید. من دوست دارم بچه‌هایی که دارم حداقل با هم داریم کار میکنیم فکر کنن، از این مغزشون بیشتر استفاده کنن. هر چیزی رو نپذیرن، هر حرفی رو نپذیرن، هر کسی هر چی میگه نپذیرن، خب قبول نکنن، حتی اگه ظاهر اون حرف خیلی خیلی قشنگ باشه. برگردیم به بحث شهود. اگر کسی یه ذره شهود درک کرده باشه، میدونه که اون کسی که داره میگه آقا اگه دوباره اول شیر اومده، هفت بار بعدی خط اومده، حتما دفعه دهم یا نهم دوباره شیر میاد یا احتمال شیر اومدن بیشتره، اون از شهودش استفاده نمیکنه، اون داره از منطقش استفاده میکنه. اون دروازه‌بانی که واسه دروازه بازیکنای حریف دفعه اول دو سه دفعه اول چپ میزنن و فکر میکنه که نفر بعدی احتمالاً راست میزنه، این از شهودش استفاده نمیکنه، این داره از منطقش استفاده میکنه. چجوری اینو رد داده به شهود؟ اون قاضی که چهار تا کیس اولو قبول میکنه، کیس پنجمی رو احتمالاً رد میکنه به خاطر اینکه میگه نمیشه که همه درست باشن، حتما یکی غلطه دیگه، اون داره از منطقش استفاده میکنه، چه ربطی داره به شهود؟ چطور اینا رد داده به شهود؟ برگردیم به قرآن. یه عالمه، من چون حالا در مورد مسئله قرآنی صحبت کردم، از این سوالات دیدید خودتون دیگه تو سایت و تو اینستاگرام و تو موقع که سمینار داشتم، و از این جنس سوالات یه میلیارد بار از من پرسیده شده که چرا استاد اگر این حرفی که شما میزنی درسته، پس چرا تو قرآن گفته خدا توی قرآن گفته این، در صورتی که اصلا خدا توی قرآن اونا نگفته. بعد هر وقتی کسی از این سوال از من میپرسه این جواب من چیه، میگم کجای قرآن اینی که تو گفتی؟ تو داری از من میپرسی چرا خدا گفته، من میگم کجا گفته اصلا؟ تو به من ثابت کن که گفته، به جای که من به جواب بدم که چرا گفته. نکنه تو داری اشتباه فکر میکنی، نکنه تو فقط روی شنیدهات داری حساب میکنی یک بار در زندگی نفتی قرآن رو بخونی، نکنه تو مثل بقیه مردم جامعه کلتو کردی توی بس هرچی تو کل زندگیت به تو و پدران تو گفتن قبول کردی و داری از من پرسید چرا پس درسته؟ نکنه تو داری اشتباه برداشت میکنی، نکنه تو حقیقت رو نفهمیدی. یه ویژگی من دارم کلن در مورد هر موضوعی که میگن به من فکر میکنم، یعنی این نیست که مثلا آه چون این موضوع رو گفته خب بس حتما درسته حالا مثلا بپذیرمش، اصلا اینطور، یعنی همچین آدمی نبودم، من بچگی همچین آدمی نبودم، یه آدمی بودم که مثلا فکر میکنم، سعی میکنم که اگر یه حرفی یه عالمه من کتاب، این که مثلا من در مورد کتاب ها بعضی موقع میگم آقا خیلی از کتاب هایی که در مورد موفقیت نمیشن گمراه کننده ترن تا هدایت کننده، خب به این دلیله که میاد یه سری موارد درست رو میگه، خب بعد یه جایی از یه جایی یه چیز اشتباهی رو میگه ولی چون قبلی‌ها رو درست گفته و ما تو زندگیمون تجربه کردیم اون چیز اشتباه رو میپذیریمش، با اینکه اونو تجربه نکردیم ولی چون میگیم آقا این آدمی که این چهار تا نکته رو گفته و نکته واقعی و درستی بوده و ما هم تو زندگیمون تجربه کردیم حتما بعدی هم داره درست میگه، ما اینو میپذیریم. به همین دلیل از یه جایی بعد من دیگه زیاد کتاب نخونم، الان میگم من توی برهه‌ای بخاطر تونخان کار کردم روزی یه دونه کتاب دو تا کتاب میخونم، 500 تا کتاب شاید هم بیشتر من خوندم در حوزه موفقیت، روانشناسی، پیشرفت شخصی. و از یه جایی به بعد دیدم که آقا این کتابا یه سری چیزا رو درست میگن اما یه سری چیزا رو اشتباه میگن، اصلا برداشتشون اشتباه بوده از مسئله و من که نباید قبولش کنم که حالا چون کتاب تو کتابه دیگه. مثلا خیلی موقع به طرف میگی که چرا این کارو کرده، میگه بخاطر که تو کتاب اینو نگفته، میگه خب شاید کتاب اشتباه کنه، کتاب که یارو کتاب نوشته، نویسنده کتاب نوشته، اشتباه کنه؟ آره اشتباه کنه، اونم یه آدمیه ممکن است اشتباه نوشته باشه. به همین دلیله که کلن زندگی من بر پایه فکر کردن، تحقیق کردن، بررسی کردن، مشاهده کردن نتایج افکارمه، مشاهده کردن نتایج افکار دیگرانه، یعنی یه نوع فکری رو من دارم، یه سری نتایج ایجاد میکنم، مشاهدهش میکنم که این نوع فکر این نتیجه رو ایجاد میکنه، بعد فکرم عوض میکنم، نتایج عوض میشه، بعد میفهمم که چه تفاوتی ایجاد میشه اگه میخوام نتایج عوض بشه، چه فکری باید عوض بشه. در مورد آدم ها هم همینجور، در مورد قرآن هم همینجور. من اصلا و بارها و بارها گفتم به هیچ عنوان قرآن رو به این شکل قبول نداشتم و ندارم که آقا چون خدا گفته پس درسته. یعنی من قرآن اینجوری نخوندم، اصلا من شروع خوندن قرآنم با این در واقع ایده شروع شد که این کتاب اشتباهه، چرت و پرته، بیام ثابت کنم که چرت و پرته. و بعد بنظرم گفتم داستان شد، تو کشتی کار میکردم و بنظرمش تو دریا، یه قرآن آبی رنگی که مادرم بهم داده بود و سالها پیش من بود و هیچ وقت هم نمیخوندمش ولی اعتقاد داشتم که بالاخره قرآن کتاب خداست و اینا. و دیگه مثلا مامانم هم گفته بود که آقا این تو رو محافظت میکنه اگه پیش تو باشه و خلاصه ما همه جا هر کجا من مغازه داشتم و اینا این قرآن هم مامان بود، تا اینکه اونجا دیگه گفتم نه بابا، یعنی دلیلش هم گفتم نه بابا اینا چرت و پرته، گفتم بابا این کپتان ما یه کپتانی بود روس بود، نصف کرو روس بودن نصف کرو ایرانی بودن، اون کرو روس که مثلا من فکر می‌کنم اینا بیخودان و کمونیستان و فلان و اینا خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی آدمای صادقی بودن، خیلی آدمای سالمی، آدمای درستکاری بودن، آدمای منصفی بودن و خیلی بچه ایرانی خب اینجوری نبودن. و من گفتم آقا ما میگیم مسلمون و قرآن و فلان، اینا که اصلا نه قرآن دیدن نه نمیدونم مسلمون رو دیدن نه کار، چقدر آدمای درستن، پس حتما این قرآن این را داره، بگیرم چرت و پرت رو توش پیدا کنم بفهمم مطمئن بشم که اشتباه بنظرمش تو آب بره دیگه. با این نگاه منم سراغ قرآن و هر چقدر قرآن رو خوندم دیدم که این کتاب درسته، نه به خاطر این که چون خدا گفته درسته، چون تجربه زندگی من میگه درسته، چون تجربه گذشتگان من میگه درسته، چون من ایرادی تو این کتاب پیدا نکردم، چون حرفش غیر منطقی نیست، چون حرف زور نمیزنه اصلا، دریوری نمیگه، نمیگه من چون خدا هم میگم این تموم شده رفت، میگه آقا این فلان، میگه آقا این مثلا نادرسته، نکنید به این دلیل. حالا میگه آقا همون گوشت خوکی که میگم نخورید و فلان و همون مرداری که میگم نخورید اگر مجبور بودید به قدری که اصرار برطرف بشه انجام بدید. میگه آقا چه میدونم ربا نخورید، ولی اگر قبل از این که این کتاب رو بهش برسید و این نکته رو بهش برسید انجام دادید اشکال نداره، برای خودتون، سودش برای خودتون باشه. یه عالمه میگه آقا با دو تا خواهر ازدواج نکنید، اما اگر قبل از این که این آیه بیاد ازدواج کنید اشکال نداره ادامه بدید. یه عالمه آیه‌ای که موضوعات، یا مثلا گفته آقا اینجوری باید وضو بگیرید، بعد گفته آقا خدا نمیخواد بر شما سخت بگیره، میخواد شما پاکیزه بشید، در مورد روزه، در مورد فلان، در مورد یه هر چی گفته منطقی بوده برای من، نه بخواد دیگه چون خدا گفته دیگه باید انجام بدیم، خدا دیگه اون دستور میده ما میگیم چشم. برای من اینجوری نبوده، برای من اینجوری بوده که آخه این کتابه منطق درستی پشتشه، حرف درست داره میزنه با منطق درست و همش هم به هم پیوسته است و سوتی هم نداده وسطش. اینجوری شد که از مثلا قرآن رفتم. بعد وقتی در مورد قرآن صحبت میکردم یا عالم از بچه ها مثلا بودن استاد پس چرا خدا تو قرآن گفته این، بعد میگفتم کجا گفته این، میگفتن گفته دیگه، گفتم خب اوکی گفته کجا گفته، من کتابو 60 بار خوندم، من 60 بار قرآن خوندم، بگو کجاش گفته که من ندیدمش. بعد میگن آقا به ما گفتن دیگه، معروفه دیگه، گفتن دیگه، خدا گفته نمازو اینجوری بخون. میگن کجا گفته؟ خب گفته دیگه، خب کجا. هرچی بیشتر گذشت دیدم که آقا تعداد بسیار زیاد از آدما، شاید بالای 90-95 درصد آدما اصلا فکر نمیکنن کلا، هر چی میشتم من اونو میپذیرن، مثل همین مقاله که یه عالمه فکت میاره میگه آخرش هم میگه به شهودتون اعتماد نکنید، در صورتی که اونها هیچ ربطی به شهود نداشته. من میام میگم که آقا چرا وقتی ماه کامل میشه لاک‌پشت از آب بیام بیرون؟ شما هزار تا ایده ممکنه براش داشته باشید، به خاطر اینکه میخوان ماهو ببینن، به خاطر اینکه نمیدونم نور که زیاد میشه دشمنا تو آب پیداشون میکنن میخوان فرار کنن، به خاطر نور که زیاد میشه دشمن غذاهاشون تو خشکی پیدا میکنن میتونن بیان بخورن، هزار تا ایده ممکنه داشته باشید برای اینکه چرا وقتی ماه کامل میشه لاک پشت از آب میان بیرون. ولی در کل این سوال دور اصلا سوال اشتباهی بوده، اصلا واقعیت نداشته. در مورد شهود بچه اصلا منطقی نیست، یعنی شهود وقتی که بهت گفته میشه این کارو بکن منطقی نیست، وقتی انجامش میدی بعداً برمیگردی بهش نگاه میکنی منطقیه. منطقی نیست که مادر یه بچه‌ای از ترس جون بچه‌شو بندازه توی رودخونه. یعنی شما اگر مادر باشی یا پدر باشی این آخرین ایده‌ام نیست، یعنی این که بچه‌ت توی خطر باشه و بخوای نجاتش بدی آخرین ایده ای نیست که این بچه رو بندازی روی چوب ولش کن روی رودخونه. این احمقانه ترین، خطرناک ترین مسیر برای مثلا حفظ جان بچه، رودخونه که شناور آب موج بزنه بچه برمیگرده میفته میمیره، اصلا نه قلط هم نخوره بره وسط دریا بمیره، چه محافظتی از بچه؟ هیچ منطقی نیست که وسط یه کوهستان شما کشتی بسازید 300-400 سال به قول قرآن نمیرم 900 سال عمر کرده، خدا میدونه چند سالشو زمان گذاشته برای ساخت کشتی، اصلا منطقی نیست شما توی کوهستان کشتی بسازی، کشتی رو لب آب میسازن. اصلا منطقی نیست که شما وقتی که دشمن دنبالت میاد، ارتش دشمن دنبالت میاد، تو به سمت رودخونه فرار کنی چون رودخونه بنبسته، ولی موسی این کارو میکنه. اصلا منطقی نیست شهود، منطقی نیست وقتی که بهت گفته میشه شهود قلبت. یعنی من توی زندگیم بارها و بارها در مورد داستان هدایت گفتم، تو هم داستانی که در موردش صحبت کردم، در مورد اینکه آقا مثلا خداوند چجوری ما رو هدایت کرد برای مهاجرت و اینا، اصلا هیچ کنش منطقی نیست که شما یه بیزینس رو درست کرده باشی، این همه سال کار کرده باشی، 3 دفتر تو تهران و کرج و اصفهان درست کرده باشی، کلی کارمند تربیت کرده باشی، کلی هزینه کرده باشی، کلی پروژه فیلمبرداری کرده باشی، کلی کار میلیاردی انجام داده باشی که سود میلیاردی در ماه داره، و بعد بیای کل اینا رو جمع کنی بگی من میخوام مهاجرت کنم، در حالی که اصلا جای برای مهاجرت ایجاد نشده، موقعیتی نیست، ولی همه اینا رو جمع کنی اولش، بچه‌ها رو مرخص کنی، دفترها رو جمع کنی، زندگی تو همه رو رد کنی بره، و بعد بری ماشین رو روشن کنی بیفتی تو جاده، بلیط بگیری بیفتی توی کشور غریب، بگی آقا هدایت میشیم. اصلا منطقی نیست، کجاش منطقیه؟ کار احمقانه ایه. هدایت جنسش اینه، شهود جنسش اینه، قلب اینو میگه. من همیشه گفتم خداوند مثل یه کسی که سوار هلیکوپتر، شما فرض کن توی جنگلی گم شدید، نمیدونم تجربه داشتید توی جنگل گم بشید یا نه، من تجربه رو داشتم. وقتی توی جنگل گم میشید یه احساس خیلی غریبی داره، چون توی بیابون یه مثلا شما خورشید رو می‌بینی، کجا طلوع میکنه کجا غروب میکنه، شاید یه کوهی رو ببینی، یه نشانه‌ای بتونی بذاری. توی جنگل وقتی گم میشی هیچی نیست، همه درخت‌ها مثل همه، نه خورشید رو می‌بینی نه طلوع نه غروب رو می‌بینی نه آفتاب رو می‌بینی، همه درخت‌ها مثل همن و فقط صدای پرنده‌ها رو می‌شنوی و صدای طبیعت رو، هیچ چیز دیگه‌ای هم نیست. بعضی موقع هم یه خشخشی میاد تو برگا، می‌ترسی ازش. خدا مثل یه فردی میبینه که سوار هلیکوپتر شده، از بالا داره تو رو میبینه، جنگل هم داره میبینه، بعد میبینه که دریا کدومه، میدونه که جاده کدومه، میدونه که رودخونه کدومه، دره کدومه، کوه کدومه، از اونجا داره میبینه. تو جنگل شما دید نداری، شما در نهایت چهار تا درخت اونورترتو میبینی، هیچی دیگه نمیبینی، بعدش دیگه کلا درخته و دیده نمیشه اصلا. بعد خدا بهت میگه که میخوای از این جنگل بیای بیرون، میگه آره میخوام بیام بیرون، میگه باشه الان مستقیم برو، آها همینو برو الان میرسی به صخره، رسیدی به صخره برو سمت چپ، آها برو آره، اینه اینجوری راهنماییت میکنه، تو هیچ نمیبینی. بعد از اینکه از جنگل اومدی بیرون میفهمی که منطقی بوده این مسئله که رفتی، ولی اون موقع که میرسی به صخره، خیلی موقع تو زندگی من اینجوری شده، رسیدم به صخره ای تو این مثال مثلا سمت چپم خیلی خوش دست بوده برای اینکه برم، سمت راستم خیلی سنگلاخی بوده و بدجور بوده، قلب من گفته سمت راست برو، من منطقم گفتم بابا اصلا چپ بزنید صخره رو اصلا چپ دور بزنم، قلبم گفت نه سمت راست برو. بعدن دیدم بابا سمت چپ دره بود، اگه من میرفتم میافتادم پایین میمردم، معلوم نبوده ولی میرفتم میمردم، راه برگشت هم نداشت. سمت راست درسته که یه ذره ظاهرش بیریختر بود، ولی این مسیر درست بوده. ببینید بچه ها، توی قرآن خداوند ابراهیم رو میگه که مسلمان بود. اسلام، من بارها گفتم هیچ وقت تو قرآن به معنی دین اسلام نیست، چیزی که ما اسمشو گذاشتیم آقا ما مسلمونیم. اینا توی قرآن اسلام میگه ابراهیم مسلمون بوده، نه به معنی که دین اسلام باشه این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم دین، به معنی این که تسلیم بوده، تسلیم پروردگار بوده. وقتی شما تسلیم هستی قلبت گوش به قلبت میکنه، نه وقتی که از مغزت داری استفاده میکنی و میشینی با تجربات گذشتت حساب کتاب میکنی. اگه من مثلا توی رابطه با یه خانومی دو بار شکست خورده باشم، منطق من میگه آقا همه خانوما به درد نخورن، حتماً من تو رابطه به مشکل برمیخورم، به خاطر همین تو رابطه بعدی هم اقدامی نمیکنم. اگه من توی بیزنسی دو بار شکست خورده باشم، منطق من میاد میگه که آقا همه بیزنسا بری تو شکست میخوری دیگه، مسیر بعدی رو امتحان نمی‌کنی و و و. یعنی منطق شما داره از چی آبش خورش چیه؟ آبش خورش تجربه قبلیتونه. شهود اتفاقا مثل اون مثالی که میگم صخره سمت بدقلقشو میگه برو، تجربه قبلیت میگه که اینجا بدقلقه سخته، ولی شهود میگه که قلبت میگه نه از همین ور باید بری. اتفاقا هدایت اینجوری کار میکنه. ابراهیم اینجوری عمل کرد. وقتی که بچه رو بچه‌شون با هر منطقی، شما با هر منطقی بیای بگی که آقا یه آدمی 2000 سال 3000 سال الان که همین الان شما اگه تو وسط بیابونای عربستان بیفتی زنده بیرون نمیای، چه برسه 4000 سال پیش. یه بچه شیرخواره چند روزه با یک زن تنها وسط بیابان رها کنی با استاندارد امروز ظالمانه ترین کار، ابلهانه ترین کار و بی مسئولیت ترین حالت ممکنه برای یک پدر. اینا رو بهش فکر کنید، اینا رو بهش فکر کنید. خب ولی قلب میگه که این کار رو انجام بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این کار رو انجام میده، اتفاقی که میفته اینه که همون جایی که اونا هستن بچه پاشو میزنه به زمین و چشمه زمزم میاد و آب بیرون میزنه از اون بیابان و بعد همه مردم میان و شهری به نام مکه ایجاد میشه. نه تنها بچه تنها نمیشه، بلکه همه میان کلی کردیت میدن به این بچه، برای اینکه آبادانی رو وسط بیابان ایجاد کرده. میدونی؟ به همین دلیل دوست دارم که بچه‌هایی که با هم هستیم، بچه‌ها من این حرفا رو دارم برای شما میذارم که تو این مسیر با هم هستیم. من اصلا کاری به بدنه جامعه ندارم. من تو زندگیم گفتم کلا آدمی بودم که فکر می‌کنم به مسائل، اصلا مثل گوسفند عمل نکردم تو زندگیم در مورد هیچ موضوعی. خب آدمی هستم که فکر میکنم، دوست دارم با آدمایی که فکر میکنن هم کار کنم، دوست دارم آدمایی که در واقع آدمایی هستن که تحقیق میکنن، بررسی میکنن، فکر میکنن، به رفتارشون، به دلیل رفتارشون، به نتایج رفتارشون، به نتایج افکارشون فکر میکنن، بررسی میکنن، دوست دارم با این آدمو کار کنم. کل برنامه هم در مورد همین آدم هست و دوست دارم بیشتر فکر کنید. اگر کتابی چیزی میگه، اگر کسی چیزی میگه، همینجوری نپذیرید. ببینید، تحقیق کنید، ببینید که چقدر میتونه درست باشه. در مورد شهود، قلب ما اغلب منطقی صحبت نمیکنه. من بارها توی تهران که بودم مثال اتوبان همت و حکیم رو میزدم، میگفتم که مثلا قلب من، مثلا منطق من این بوده که آقا تو این ساعت همیشه همت شلوغتر از حکیمه، من یه مسیری میتونستم برم هم از همت میتونستم برم از حکیم. منطق من میگفت آقا این همت خیلی شلوغتره، از حکیم برو. بعد اون روز قلب من میگفت نه اتفاقا بعد امروز از همت بریم. بعد میرفتم میدم اتفاقا خلوتتر هم از حکیم تصادف شده فلان شد. گفتم خدای تو چی داری به من میگی؟ ایده هایی که مثلا من داشتم، من موقعی که داشتم علاوه مالی به مشکل برخورد دادم تو ایران که بودم، قلب من به من گفتش که برو دورهای تندخوانی. من تندخوانی رو برای خودم کار کردم، یاد گرفتم من که بتونم کتاب زیاد بخونم. بعد گفتش که بیا دورهای تندخوانی برگزار کنم. من یکی از دوستان که توزیع کاری ما خوب کار میکرد گفتم من همچین ایده‌ای به ذهنم اومده، همچین الهامی بهم شده. گفت اصلا یه چرت و پرت، اصلا شکست می‌خوری، بشین سر کار، این مسیر رو برو. من گفتم این داره به من میگه این کارو بکن. من میگم چشم، من تسلیمم. بعد من اون کارو کردم. اون موقع چندین میلیارد تومن من پول ساختم با یه ایده‌ای که همه میگفتن ایده مسخره ایه. بعد تو همون تندخانی دوباره اتفاقی که افتاد، دوره برگزار کردیم و نتیجه مالی خوب گرفتیم و نمیدونم شهرستان‌های مختلف و اینا. بعد قلب من بهم گفتش که آقا بیا این دوره رو به صورت DVD آماده کن. بعد به همون دوستانی که کار می‌کردن گفتم من همین کارو می‌خوام بکنم. گفتن اصلا اشتباهه، بابا تو نتیجه گرفتی، داری پول می‌سازی، واسه کارتو ادامه بده. گفتم نه بابا این بهتره. قلب من داره میگه این جواب میده خیلی خیلی بیشتر. گفتن نه بابا با منطق، حرفشون هم کاملا منطقی بود، اصلا حرف من غیر منطقی بود، حرف اون منطقی بود. گفتن آقا منطقش این بود. گفتن آقا آدما میان تو سمینار میخوان استاد از نزدیک ببینن، نمیخوان یه CD بذارن کاکا اینجوری بشه خاصی، چرا سمینار میان، چرا پول بدن، بعد کپی میکنن CD رو. و یه عالم دلیل دیگه. گفتم آقا این به من میگه این کار انجام بده. میگم چشم، انجام دادم. اصلا زندگی ما از این رو به اون رو شد. یعنی تو کل این مسیری که تو داستان مهاجرت گفتیم دیگه، کل این مسیر این هدایت پروردگار بوده که به ما گفته چی کار کن و ما انجام دادیم. چرا انجام دادیم؟ چون تسلیم بودیم. اصلا منطقی نبوده. خیلی موقع منطقی، بعدا منطقی شد، ولی اون موقع که انجام شدیم منطقی نبوده. به خاطر همین دوست دارم که به قلبتون، به خداوند اعتماد کنید، تسلیم خداوند باشه. اجازه بدید که بشنوید. گفتم بهتون، گفتم تفاوت بینی که باور کنی خداوند با شما صحبت میکنه یا با پیامبر صحبت کرده یا پیامبر شنیده حرفا که خدا به همه داره میزنه. خب و اگر ما هدایت رو باور کنیم، زندگی هم فقط خوب پیش میره. یعنی زندگی من گفتم بهتون در تمام جنبه ها فقط خوب پیش رفته، فقط عالی بوده. 15 سال من یه دونه قرص و آمپول مصرف نکردم برای هیچ چیزی. سلامتم. اللحاظ آزادی زمانی، اللحاظ مالی، اللحاظ روابط، اللحاظ زندگی، در تمام موارد همش به همین دلیل همش کردیتشو میدم به خداوند، اعتبارشو میدم به خداوند. میگم آقا من اصلا کاری نکردم که تو به من گفتی. من گفتم چشم، من این کار انجام دادم. خیلی جاش منطقی نبوده. خیلی از مسئله که من رفتم به من گفتن اشتباه داری میکنی، خیلی از جاها رو. ولی من وقتی که به من گفته میشه میگم چشم. یعنی هر چقدر هم آدم اعتماد میکنه به این جریان، هی بیشتر میفهمتش. اگر الان نمیدونی، نمیفهمی که کدوم کلام خداونده، نگران نباش، آروم آروم همین که همین باور که خداوند هدایت میکنه، همین باور که خداوند بهتر از تو میدونه، همین باور که خداوند با مثل یه آدمی که با هلیکوپتر داره از بالا کل جهان رو میبینه و تو رو میبینه و مسیر تو رو میبینه و خواسته تو رو میبینه و میتونه به قدم به قدم هدایتت کنه، همین باور کمک میکنه که هدایت بشی، اگر که تسلیم باشی، اگر که وقتی بهت میگه قبولش کنی، بشنویش. امیدوارم که همه ما تسلیم پروردگار باشیم، گوش کنیم، خداوند هدایتمون میکنه. به قول قرآن کلن اومد ها اولا و ها اولا، ما به همه کمک میکنیم، هر کسی بخواد بره بهش، هر کسی بخواد بره جهنم. ان علینا للهدى، بر ما مقرر شده هدایت کنی. میگه زمانی که آدم اومد هبوط کرد به زمین، ما گفتیم که وقتی هدایتی از ما میآید اگر از آن پیروی کنید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غمی بر شماست نه ترسی خواهید داشت. و زندگی من گواه این قضیه است. من اصلا ادعا نمی کنم تونستم هدایت پروردگار رو همیشه قبول کنم، باور کنم، بپذیرم، تسلیم باشم و عمل کنم. نه، بارها و بارها این منطق منم قبول نکرده. ولی وقتی مقایسه می کنم با دیگران، میرم نسبت به بقیه خیلی بیشتر قبول می کنم و همون دلیلم خیلی بهتر نتیجه گرفتم تو زندگی. و اینا رو همه رو مدیون خداوندی هستم که من هدایت کرده. عاشقتونم. وقتی ماه کامل میشه لاک‌پشت‌ها بیرون نمیان و شهود هیچ ربطی به قمار و حد زدن منطقی نداره و فقط زمانی ما میتونیم هدایت پروردگار رو بشنویم و عمل کنیم که تسلیم خداوند بشیم. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد و سالم باشید. سریال زندگی برش در بهشت هم کلی از قسمتاش آماده شده، یعنی فیلم برداری شده، شاید 20 قسمت ولی تدوین نشده. وقتی ما کلی کارهای دیگه داشتیم اینجا انجام میدادیم و دوستانی که رماشون سبت یک رو خریدن از سایت منتظر باشن، جلسات بعدیش هم میاد. دوستان دوره 12 قدم قدم 11 هم منتظر باشن، سایت abbasmanish.com بهتون خبر داده میشه برای جلسات بعدیش. و کلی هم اتفاقات جالب برای سریال زندگی در بهشت که انشالله به شما اطلاع رسانی میشه از طریق سایت abbasmanish.com. عزیز دلم هم اینجاست، ازش سپاسگزاری میکنم به خاطر این زمانی که اینجا بوده، خیلی خیلی ممنون. و امیدوارم که توی مسیر بتونیم با قدرت حرکت کنیم. و این راسته این دوربین هم که داره حرکت میکنه، این اولین تجربه ماست. یه دستگاهی رو سفارش دادم، DJI از موبایل 4 که خودش حرکت میکنه، لرزش ها رو میگیره، همه کار میکنه و خیلی راحت و خوب قشنگ. از دارم الان برای اولین بار تونست راحت بشینه و و گوش بده و این دوربینم خودش حرکت کنه. کلی کارهای جالبی هم شاید باش انجام بده، البته موبایل دیگه خیلی راحت میشه باش خیلی کارها رو انجام داد با همین سیستمی که داره این دستگاه. و دیگه چیز دیگه بوده که باید بگم؟ سلامتی و عاشقتون هستم. امیدوارم
وقتی داشتین داستانم رو این جریان رو به من میگفتی، یه جمله گفتی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. گفتی وقتی که ما میخوام اگر میخوایم روی شهود حساب کنیم، باید در هر لحظه ذهنمون رو پاک کنیم.
آها،
خیلی
منو. اگر میخوایم روی شهود حساب کنیم، باید تجربیات گذشتمون رو فراموش کنیم، باید پاک کنیم اون چی که از قبل بوده. تو همین مثالی که زدم که آقا مثلا همت و حکیم، تجربه ما اینو میگه که تو این ساعت همیشه همت شروع‌تر از حکیمه، پس بنابراین از حکیم بریم. و زمانی میتونیم شهود دریافت کنیم که تسلیم بودن یعنی که پاک کردن تجربه تو گذشته. تسلیم بودن یعنی بپذیریم که آقا این قلب داره میگه، این بهتر میدونه. شاید اگه رفتیم تو همت، همت هم شروع بود، ولی قراره که یه چیزی رو ببینیم، قراره که یه بلایی سرمون نیاد. شاید اصلا رفتیم حکیم، حکیم خلوتتر از همت بوده و اون منطق ما هم درست بوده و حکیم هم خلوتتر بوده، ولی اگه رفتیم مثلا یه بلایی سرمون اومده، تصادف میکنیم، یه اتفاق میافتاده. تسلیم بودن این که آقا وقتی به من میگه من انجام میدم و مطمئنم که یه خیلی توشه. حالا ممکنه من همون موقع خیلیت رو بفهمم، ممکنه نفهمم. بارها شده چیزایی به من گفته شده، من انجام دادم نفهمیدم چرا گفته شده و چه نتیجه‌ای داشته، ولی مطمئن بودم که حتما درست بوده و باید اون موقع انجام می‌شده. تو خیلی از تصمیمات زندگی و نیاز برای اینکه هدایت بشیم، نیاز برای اینکه ذهنمون رو پاک کنیم از تجربه گذشتمون. تو هم مثالی که در مورد روابط زدم دیگه، تو هم مثالی که در مورد بیزینس زدم، طرف مثلا اومده دوباره یه بیزینس رو شروع کرده، شکست خورده، بعد به نتیجه آقا من به درد بیزینس نمیخورم، بعد دارم کارمند میشم، یا به این نتیجه رسیدی که آقا مثلا تو روابط عاطفی من آدم مناسبی نیستم، بهتره که اصلا هیچ وقت باهاش کسی رابطه برقرار نکنم. چرا؟ به این دلیل که دو بار تو سه بار توی روابط عاطفی مشکل برخورده. و و و بی نهایت مثال دیگه که ما داریم. ولی وقتی که تسلیم هستی، خدا رو به عنوان تنها قدرت جهان هستی باور می‌کنی، به عنوان رب باور می‌کنی، اون وقت قبولش می‌کنی، اون وقت ازش درخواست می‌کنی و تمام داستانهای قرآن نگاه کنید، درخواست کردن داستان بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نمونه آدمایی هستند که تسلیم نیستن و منطقی عمل میکنن. اومدن گفتن که آقا ما مرغ و عدس و نمیدونم ماش و فلان و اینا میخواین. خدا گفتش که خیلی مالیه. خدا نگفت غلط میکنید میخواید که. بچه‌ها در مورد خواسته بحثا تو هم میره. در مورد خواسته وقتی که شما به خدا میگی من اینو میخوام، من نمیدونم این زندگی رو میخوام، این چمم ثروت رو میخوام، این سلامتی رو میخوام، اینا خدا نمیگه غلط میکنی که اینقدر میخوای. چته قانع باش دیگه، همین یه نونی داشته باش بخور، خدا رو هم شکر کن. خدا نمیگه، میگه تو چی میخوای به من بگو، من بهت میگم هر چی که تو میخوای، هر چقدر که تو میخوای. اما به قول قرآن میگه اجیب و دعوت دا ازا دعان، من اجابت میکنم درخواست درخواست کننده رو، البته اگر به من ایمان بیاره اونم من اجابت کنه. یعنی میگه آقا من بهت میدم هر چی که خواستی، اما گوش کن، گوش کن، دستتو بده به دست من. خیلی موقع شده ما مثلا بچه‌مون کوچیک داره میریم مثلا رسیدیم به من، قشنگ این مثال برام واقعیت داره، داشتیم میرفتیم توی خیلی سنم کم بود، شاید مثلا 7 8 سالم بود نمیدونم، با عموم رفته بودیم کوه. بعد برای اینکه برسیم به کوه یه جایی رسیدیم به یه کانال خیلی بزرگ آب. بعد خب من که نمیتونستم بپرم، عموم خب بزرگ بود، ورزشکار، خیلی خیلی بدن قوی و محکم مثل تیراهن واقعا. بعد عموم پرید اون بر. بعد به من گفت بپر. من نمیتونم بپرم. گفتم عموم من نمیتونم بپرم. گفت خب دست داده من میپرانمت. برگشت، من میترسیدم، من میترسیدم دستامو بهش بدم، چون نمیتونستم بپرم، نمیتونستم قبول کنم که اون منو بتونه بپرونه. در صورتی که برای من این کار سخت بود، برای اون مثلا اون بدن ورزشکاری اصلا پیس آف کیک بود. بعد من کلی مقاومت کردم، کلی گریه میکردم، میگفتم نه من نمیام، برمیگردم، برگردیم فلان کنیم. بعد عمون گفت آقا اعتماد کن به من. منو اینجوری بلند کرد مثل یه کاغذ پرتم کرد اونجا، یعنی بین دوتا پل پاشو باز کرد، تونست پاشو باز کنه، من اینجوری بلند کرد انداختم. بعد من گفت همون موقع خودم ببین من فقط ترسیدم، من قبول نکردم. در مورد خداوندم همینه، اگر تسلیم باشیم دستمون رو میدیم بهش، اون جایی که میترسیم میگه آقا بسپار به من کارو برات انجام میدم، ولی باید بسپاری تا بتونم انجام بدم. این نیست که من زور کنم در مورد موضوعی. بنی اسرائیل اومدن گفتن که آقا ما شهادت و فلان میخوایم. گفتش خدا گفت اوکی هر چی که بخوای. تو این شهر هست منطق بنی اسرائیل چی گفت؟ گفت نه حاکمان این شهر قوی هستن و فلان هستن و بهمان هستن و ما نمیتونیم بریم اینا. خدا گفت آقا هیچ اشکالی نداره، بمونید 40 سال تو این بیابون در به دری بکشید. تو درخواست کردی، منم بهت هدایت کردم. اینکه تو نمیری و تو میترسی و تو قبول نمیکنی، این مشکل توه دیگه. تو گفتی من اینو میخوام، من گفتم راشینه، من که بهت نمیام بهت بدم که، من هدایتت میکنم که این کارو انجام بدی. تو باید تسلیم باشی، تو باید اعتماد کنی، تو باید قبول کنی، تو باید بپذیری. اگر همون آدمی هستی با همون ترسای قبلیت که جواب نمیگیری، بنی اسرائیل همون آدم ها بوده با همون ترسای قبلی، جواب نگرفتن. 40 سال در بیابان در به در شدن. این اون داستانی که باید هممون رعایت کنیم اگر میخوایم هدایت بشیم. این فایل هم هدایتی بود دیگه، این فایل هم میگم دیگه، با اینکه امروز یه پروژه خیلی پیچیده‌ای داریم برای کار کردن، بعضی دارم گفتم ببین این قلب من میگه این کارو باید انجام بدیم، بی انجامش بدیم. با اینکه ایشون خیلی دوستش که بشینیم زودتر کارا رو انجام بدیم، مثلا تمومش کنیم، خیلی ذوق داریم برای این پروژه در واقع چیکن کوبمون، ولی بهش گفتم ببین میگه که این کارو انجام بده، بیا انجام بدیم، چند روزه داره میگه بیا انجامش بدیم، و انجامش دادیم و این فایلم آماده شد. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.